سراغ پنجره اقتصاد، پای این پنجره تو این هوای دلانگیز پاییزی بشینیم، ببینیم آن سوی این پنجره چه خبره.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز پنجره اقتصاد. با افتخار در یک روز زوج دیگه یه هفته با شما هستیم تا حوالی ساعت 16. امروز و در این برنامه هم میریم به سراغ پنجره های مختلف، پنجره رویدادهای اقتصادی در آغاز، خبر خوب در پایان، بخش گزارشی، کارآفرینی، آموزش الفبای صادرات، شرکت‌های دانش‌بنیان و دو گفتگوی اقتصادی تشکیل دهنده پنجره اقتصاد امروزه. پنجره اقتصاد برنامه ایست ترکیبی با هدف انعکاس ظرفیت‌های تولید و صادرات محصولات ساخت ایران. اگر تولید کننده هستین دعوتتون میکنم که با ما همراه باشید، معرفی بکنید محصول خودتون رو. البته که محصولتون علاوه بر تولید در کشور باید این توانایی رو داشته باشه که صادرات هم بشه. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه برای معرفی خودتون. اگر از صاحبان و شاغلان در شرکت‌های دانش‌بنیان هستید، اما از مدیران و نیروهای این شرکت‌ها در راستای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در پنجره اقتصاد به معرفی شما می‌پردازیم. به صورت زنده با ما باشید شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت 15 تا حوالی ساعت 16 از رادیو اقتصاد. بگم که بازپخش برنامه هم ساعت 3 بامداد از همین طول موج FM 98 مگاهرتز تقدیمتون میشه. باز هم دعوت بکنم گروهی دیگر از مخاطبان و شنوندگان برنامه رو. پیشنهاد تهیه گزارش درباره یک محصول کالایی خاص رو هم اگر دارید، محصولی که هم در کشور تولید میشه هم صادرات میشه، پیشنهاد اون موضوع رو ارسال بکنید به 30,000-36,37 همین الان. دیدین که آقای مینایی پنجره الفبای صادرات رو داریم، فراموش کردم اون رو نام ببرم. بله، پنجره الفبای صادرات رو هم با حضور آقای دکتر خبیر، کارشناس حوزه صادرات، تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ما باشید و همراهی بکنید و نقد و نظر و دیدگاهتون درباره برنامه را ارسال بکنید به 30,000-36,37.
رادیو اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامت بزنید به شماره 30,000-36,37.
بریم به سراغ نخستین پنجره در برنامه امروز پنجره اقتصاد، امروز که آخرین برنامه این هفته رو تقدیمتون میکنیم. پنجره رویدادهای اقتصادی، و درود میگم به جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز. سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون، و از سلام و خدا قوت هم دارم خدمت همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
سپاس از حضورتون در برنامه پنجره اقتصاد. همچون همیشه آماده ایم تا خبری صادراتی و وارداتی رو از شما بشنویم.
بله، اصلا خدمت شما که خب خبر صادراتیمون خبر خوب افزایش 110% صادرات محصولات نانو است، اونطوری که دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در واقع اعلام کردن، گفتن در واقع صادرات محصولات نانو از کشورمون در سال گذشته با افزایش 110% به 145 میلیون دلار رسیده. این رو به عنوان یک خبر خوب در واقع اعلام کردیم برای در واقع موضوع آغازین. خب بحث نانو و میکرو دو تا بحثی هست، دو تا حوزه‌ای هستند که تأکیدات بسیاری هم از طرف مسئولین ارشد نظام، حتی مقام معظم رهبری خاطرم است که در یکی از صحبتاشون به این حوزه اشاره کرده بودند و خواسته بودند که دانشمندان به این سمت حرکت بکنن. خب وقتی که در واقع ما به این نقطه رسیدیم که میتونیم در این زمین جدای از بحث خودکفایی به صادرات برسیم و صادراتمون هم بیش از 100% افزایش داده و طبق آمار 110%، این نشان از یک توانمندی خوب هست. به هر حال مقاصد صادراتی محصولات نانو، حالا اونطوری که در همین گزارش هم اعلام شده، عراق، سوریه، هند، چین و ترکیه هستند که حالا عراق با 33.5 میلیون دلار بیشترین در واقع سهم رو داره در خرید محصولات فناوری نانوی ایران. این حوزه از اون حوزه‌های در واقع خاص هست که به هر حال اراده حاکمیتی هم بود پشتش و در واقع به مسئولین وقت ابلاغ شده بود که در واقع در این حوزه نهایت همکاری رو داشته باشن. خب ما میبینیم که در واقع این همکاری و این همسویی در دستگاه حاکمیتی منجر به نتیجه خوب افزایش 110% شده. خود خبر خوب هست، ولی در کنارش میخوام بگم که در بقیه حوزه ها، مثلا حوزه های دانش بنیان، حوزه های تعاونی ها و مواردی از این قبیل هم که ما همواره اینجا تاکید میکنیم، اگر این اراده و این همسویی شکل بگیره، در این حوزه هم انشالله شاهد خبرهای خوب خواهیم بود.
بسیار عالی، خبر خوبی بود. خبر وارداتی شما چیه؟
بریم سراغ خبر وارداتی. البته خب خبر وارداتی که در واقع صبح امروز خیلی در واقع بسیار در واقع باز پخش شده و تکرار شده در همه خبرگزاری ها، بحث پیامی است که وزیر محترم ارتباطات دادن در رابطه با آیین‌نامه مرتبط با واردات یک مدل از گوشی خاصی که تا قبل از این رجستر نمی‌شد و موافقتی که هیئت دولت کرده در این حوزه، و ایشون اعلام کردن که این اتفاق ناشی از یک حرکت کارشناسی است. خب این اتفاق خوبی است. ما خیلی اشاره کرده بودیم اینجا در همین برنامه، گفته بودیم که به حوزه گوشی تلفن همراه بین عرضه و تقاضا فاصله بسیار معناداری داره شکل میگیره. این منجر به این میشه که تعرفه های غیر واقعی بشه، محصولات در واقع با کیفیت حتی جعلی هم حتی ممکنه به دست مصرف کننده برسه. خدا رو شکر دولت با وجود وعده‌ای هم که داده شده بود قبل از انتخابات در این حوزه، در این زمینه اقدام درست رو انجام داد. البته من دیدم که تعرفه 96% رو اعمال کردن، که حالا خود این تعرفه هرچند ابلاغ شده جای اظهار نظر کارشناسی رو داره، ولی اون حوزه دیگری که در حوزه واردات آقای مینایی میخوام بهش بپردازم، یه قدری عام‌تر هست و شاید بیشتر به مخاطبانمون در واقع توجه قرار بگیره. در زمینه واردات برنج هست و میخوام یک نکته رو بگم. خبرهایی داره به گوش میرسه از این که در واقع قیمت برنج داره افزایش پیدا میکنه، در شرایطی که بعضی از در واقع فعالان، حتی یکی از نمایندگان محترم مجلس در صحبتاشون گفتن برنج ایرانی به اندازه کافی و مورد نیاز کشور در بازار هست و مخالفت کردن با واردات. خود ما هم با همین استناد اومدیم تو همین برنامه گفتیم که اگر برنج به اندازه کافی هست در جهت حمایت از برنجکارانمون نباید واردات صورت بگیره، ولی با وجود این ما داریم میبینیم که افزایش قیمت هست. حالا خاطرم هست دو هفته پیش فکر کنم تو همین برنامه اشاره کردیم یک افزایش قیمتی رو تو استانهای جنوبی کشور شاهد هستیم، ولی اخبار جدیدی که داره میرسه این افزایش قیمت به مرکز کشور و تهران هم حتی رسیده. این رو دعوت میکنم از مسئولین هم حتما رسیدگی بکنن. اگر در واقع کمبودی در بازار برنج هست باید با فوریت تمام دولت ورود بکنه و اجازه واردات رو بدهد. قرار نیست در واقع تعادل بین عرض و تقاضا به هم بخوره و این مهمترین وظیفه است که حاکمیت در زمینه مدیریت بازار داره. سوالی اگر هست من در خدمتم.
به درستی فرمودین، نه سوالی نیست و متشکر که این هفته هم با ما بودین. امید به خود شنبه هم صداتون رو در این بخش بشنویم و خبر صادراتی و وارداتیتون رو تحلیل بفرمایید.
در خدمتم.
ارادتمند، به خدا میسپارم.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37،
متشکر که با ما همراه هستید و پنجره اقتصاد رو همراهی میکنید. ما روزهای زوج با شما هستیم و صدای صادرکنندگان هستیم در این برنامه، برنامه پنجره اقتصاد، و فرصتی رو برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های صادرکنندگان در صنایع مختلف ایجاد میکنیم. شما هم با ما باشید از طریق 30036 37. اگر تولید کننده اید و صادرکننده، خودتون رو معرفی بکنید، محصولتون رو و شهر و دیارتون رو. بریم به سراغ یکی از دو گفتگوی اقتصادیمون. بریم سراغ گفتگو با جناب آقای ابراهیم بامداد که به عنوان تولید کننده و صادر کننده انار و فراورده های اون با ما همراه هستن. جناب آقای بامداد، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. بنده در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاس که با ما همراه هستین. میوه انار یکی از خوراکی‌های بسیار مطبوع که از دیرباز کشورمون توی مناطق مختلف، استان‌های مختلف به عنوان مهد و سرزمینش به شمار میاد و گونه‌ها و انواع مختلفی داره. ترش و شیرینش، فصلش هست الان دیگه.
بله بله.
توانمندی‌هامون بفرمایید، هم در کشور هم آنچه که خودتون انجام دادید در این سال‌ها در حوزه تولید و صادرات انار، کلیتی رو بفرمایید تا بریم سراغ سوالات مشخص.
عرضم به حضورتون که شرکت ما اولین شرکتی بوده که در ایران در شهرستان صابه به منظور تولید آب انار و کنسانتره انار را اندازی شده و ما الان سالیان هست که تقریبا 34 سالی که در این زمینه شرکت ما فعالیت داره. شرکت واقع شده در شهرستان صابه است، همچون که عرض کردم، و این روزا هم دیگه ما شروع کردیم به تولید کردن و داریم الان کنسانتره انار و آب انار رو تولید میکنیم.
بسیار عالی، موفق باشین و خدا قوت بهتون میگم. 34 سال پیش تا به الان، از خودتون باغدار که نیستید صرفا بحث؟
خودمون هم باغ داریم، ولی خب اون چیزی رو که برای کارخونه ارسال میکنیم خیلی بیشتر از محصول باغ خودمون.
بله، یعنی افزون بر اون باید محصول رو داشته باشین تا به کارخونه.
بله.
اون زمانی که کار رو شروع کردین 34 سال پیش، شغل آبا و اجدادی، شغل پدری بود یا خیر خودتون نسل اول هستین؟
ما ما تقریبا چند سال پیش با همکاری یک از دوستان این شرکت رو خریداری کردیم. از سال 97 داریم کار میکنیم، برای کارخونه از سال 69 راه اندازی شده. بعد دلیل مشکلات اقتصادی کارخونه به طور موقت تعطیل شد و ما حالا اومدیم با یک گروه از سرمایه‌گذارا مجددا احیا کردیم و تولید شروع کردیم.
آفرین، خود قوت بهتون میگم. بخش خصوصی هستین. پس چی شد که سراغ این حوزه اومدین؟ شناخت قبلی رو داشتین؟
بله بله، من توی شرکت قبلی که حالا تقریبا خانوادگی هم بود، همین کار رو در نیریز فارس هم انجام میدادیم و داریم الان در حال فعالیت هست اونجا هم.
در کنار اون تجربه اون رو داشتید و دیدید که یکی از کارخونه‌هایی که نیاز به احیا شدن داره، نیمه راکت هست، رو به مددش اومدین و این کار رو انجام دادین. چرا حالا بحث آب انار و کنسانتره رو انتخاب کردین؟ فراورده‌های مختلفی رو داره انار، چی شد سراغ این بخش رفتید؟
که خب این کار انار واقعیتش اینه که شغل اجداد و پدر بزرگ ما بوده، یعنی باغدار بودن، توی فروش میوه انار بودن، چندین سال فعالیت کرده بودن قبل از که اصلا ما به دنیا بیایم، این بود که ما توی همین شاخه شروع کردیم به کار کردن. الان ایران در واقع سومین کشور تولید کننده انار هست به لحاظ حجمی، که اول چین هست و بعد هندوستان و بعد ایران که 1,300,000 تن انار تولید میکنه. و انار هم میوه خدادادی است که خدا به مردم ایران داده. بومی کاملا علاوه طعم و مزه انار ایران بهترین در دنیا، بازار پسنده. درسته چین و هند تولید دارن ولی واریته هایی که توی ایران هست
انواع مختلفی هست،
بیشتر دنیا میپسندن. هم خود میبره که صادر میکنی و دوستان صادر میکنن، همین که محصولی که ما از انار تولید میکنیم مثل کنسانتره انار در واقع آب انار تقلید شده است و آب انار رو بیشتر مشتری خارجی میپسندن.
ذائقه سنجی یعنی انجام دادید بعد رفتین سراغ تولید؟
بله بله، یعنی خب این تقاضایی بوده که مشتری ها داشتن از ما. حالا ما هم مشتری اروپایی داشتیم و داریم، همین که کشورهای مثل چین، کره، ژاپن خیلی میپسندن، مخصوصا ژاپن که به سلامتیشون یه اهمیت ویژه میدن و خیلی دارن ترویج میکنن که انار رو گسترده کنن، یعنی مصرف انار رو بین مردمشون فرهنگ‌سازی کنن.
بسیار عالی. توی این سالها که این کار رو انجام میدین جناب آقای بامداد گرامی، فضا رو نخواستین عوض بکنین که از آب انار و کنسانتره فراورده‌های دیگه انار رو هم پوشش بده مجموعه شما؟ سرکه، روب، روغن انار و مواردی از این دست.
ما روی سس انار کار کردیم، شربت انار تولید کردیم و اینکه حالا روب هم که هست و این محصولات ما داریم از انار تولید میکنیم، ولی راجع به روغن هسته انار هنوز کاری انجام ندادیم و تمایل داریم که صنایع تبدیلی دیگه بیان به کمک ما، چون ما الان این هسته رو در واقع به جایی که خوراک دام نیاز دارن عرضه میکنیم و هنوز موفق نشدیم که چون ما بالاخره توانایی محدودی داریم دیگه.
بله، بخش خصوصی هستین و نیاز به حمایت ویژه دارین که سرپا بمونید. همین که این کار رو انجام دادین و ورود پیدا کردین، یه کارخانه نیمه راکت رو خریداری کردین بر اساس حالا ذوق و علاقتون و شغل و آبا اجدادیتون، قابل ستایش هست این ماجرا.
ممنون، متشکرم.
از صادراتتون هم میفرمایین که اغلب به چه کشورهایی است و چگونه بازاریابی لازم رو انجام میدید؟
اول راجع به میوه که ما استفاده میکنیم من یه توضیح مختصر کنم. میوه که کارخونه های مثل ما استفاده میکنن میوه درجه دو هست. همین شبایی که الان سرد شده به خاطر سرمای هوا انار ترک میخوره، با اینکه رسیدگی کاملا رسیده، این باعث میشه که روی انار یه شکاف ایجاد بشه و نشه برای بازار تازه خوری و حالا صادرات استفاده کرد. اینه که این نوع محصولات که به لحاظ سایز و حالا به قول خود سابعیات خطی بودن، خطی شدن، این نوع انار میاد کارخونه های شبیه ما که صنایع تبدیلی هستیم و بدون وجود این صنایع تبدیلی و بدون این کارخونه ما برای همه میوه مشکل خواهیم داشت، چون تناژ خیلی عظیمی رو میگیریم. ما به جز انار سیب هم داریم دریافت میکنیم، آلبالو هم دریافت میکنیم، هم همه اینا میوه هستن که درجه دوش دیگه واقعا قابل عرضه نیست در بازار، باید دور ریخته بشه. کما که پدر بزرگ خود منم میوه که تو تولید میکرد درجه دو میشد یا عملا دور میریخت یا یکم دو بنار درست میکرد در مصرف شخصی. ولی الان الو
با شما هستیم، دارم صداتون رو واضح شد.
ولی الان ما میایم این میوه درجه دو و سه رو به یه محصول ارزشمند صادراتی تبدیلش میکنیم. ما الان همین الان 90% محصولمون رو داریم صادرات میکنیم. حالا گرچه تحریم های ظالمانه خیلی ما رو تحت فشار قرار میده، ولی محصول به خاطر کیفیتی که داره مشتری خارجی و خانه خارجی زیاد داره. کشوری که ما الان داریم صادرات میکنیم، امسال اسپانیا رو اضافه کردیم، ترکیه هست، ارمنستان هست، روسیه هست، کره، ژاپن، چین، این کشوری هستن که ما داریم فعالیت میکنیم. حالا با چند تا کشورهای متفرقه مثل مالزی
بله.
اینا جزء دسته مشتری ما هستن.
بسیار عالی.
لبنان رو صادر میکنیم، نیجریه رو صادر میکنیم، کامرون، هم کشورهای زیادی هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی. بازاریابیتون چگونه انجام میشه با توجه اشاره داشتین حضرت علی به بحث تحریم هایی که هست، تبادلی که باید داشته باشید، اون چگونه رخ میده؟
بازاریابی با توجه به حالا سابقه که ما تو این کار داریم، خود بنده 18 سال دارم تو همین زمینه فعالیت میکنم دیگه، مشتریایی که حالا از طریق نمایشگاهی پیدا کردیم، از طریق اینترنت، از طریق سایت ها و همین روابطی که داشتیم مشتریمون رو پیدا کردیم. ما فروشمون عمده هست و مثلا مشتریای ما یا کارخونجات هستن که خیلی پیدا کردنشون راحته، یا اینکه بازرگان ها هستن که بازرگان های خیلی محدودی توی این کار دارن فعالیت میکنن.
درست.
و همه رو تقریبا ارتباطات داریم در همه جای دنیا.
خیلی خب. بحث تجهیزات و ماشینالاتتون رو هم اشاره میکنین در حال برای
ماشینالات و تجهیزات مدرن ترین خط که الان وجود داره در دنیا ما برای پرس میوه استفاده میکنیم.
تولید داخل هست این دستگاه؟
نه نه، سوئیس و ایتالیا.
خب.
آره، ما 3 سال پیش علارغم وجود تحریم‌ها از کشور سوئیس ماشینالات نو خریداری کردیم و بروز کردیم دستگاهمون رو. کما اینکه ما پوره میوه هم تولید میکنیم که اونم خط ایتالیایی هست.
آفره.
و حالا البته یه بخشی از خط ما ایرانی هم هست، ولی تکنولوژی روز دنیا هست. یعنی آخرین تکنولوژی که هر جا دنیا که یه کارخونه پیشرفته کار میکنه در واقع توی کارخونه ما هم وجود داره.
بسیار عالی. میخوام بحث شرکت های دانش بنیان، تکنولوژی ایرانی، علم و دانش دانشمندان، جوانان، تحصیل کردگان دانشگاهی رو ارتباط بدم با موضوع امروزمون و گفتگویی که با حضرت عالی انجام میدین. اشاره داشتین خطی شدن انار به اصطلاح ساوه یا اتفاقی که میفته و جزء میوه هایی هست که خیلی ضایعات داره، حالا
بله.
چه بحث قارچ و باکتریا و مخمرها تا خیلی موارد دیگر که از داخل پوسیده میشه. این دانش دانشمندان کشورمون، تحصیل کردگان دانشگاهی به مدد اومده که میزان ضایعات رو کم و کمتر بکنه تو این سالها؟
بله، چون بالاخره آفت و بیماری یا هر چیزی که دیگه باشه تو منطقه اتفاق میفته دیگه. یعنی این دیگه کاملا بومیه و باید با از اساتید و
بچه
خود ایران استفاده کنیم برای دقیقا رفع این مشکل. مثل مثلا کرم گلوگاه انار چندین سال هست که ما با کمک تحصیل کرده، با کمک جوانای ایرانی موفق شدیم که از طریق مبارزه مکانیکی اینو تا یه حد خیلی زیادی کمش کنیم. مثل مثلا یه زنبوری هست به نام زنبور تریکوگراما که میاد و این اختلال ایجاد میکنه در کرم گلوگاه. حالا یه کار خیلی خوبی بود که ما انجام دادیم و حالا تا جایی هم که ممکن بوده از سموم و شیمیایی و کودای شیمیایی ترویج کردیم که استفاده نشه. چندین سال داریم روی این قضیه کار میکنیم چون مشتری خارجی هم تاکید دارن روی ارگانیک بودنش. و همین خوشبختانه حالا با بچه ایران که کار کردیم، علاوه ماشینالات هم ماشینالات ابتدایی مثل ابتدایی که ابتدای خط مثل دریافت میوه کاملا ایرانیه. راجع به انگورمون که کنسانتر انگور امسال اولین سالی که بود زدیم، خوشگی رو تکنسیان ایرانی درست کردن و با خارجیش هم فرق نمی کنه. اون کانوایرایی که برای دریافت میوه‌ام بود که عرض کردم، حتی خود سوئیسی‌ها زمانی که اومدن دستگاه ما رو نصب کردن تعجب کرده بودن که ما تونستیم با حالا تکنولوژی بومی که تو خود شهرستان صابه هم اتفاقا هستن یه خط مدرن را بندازیم و بدونش مشکلی میوه رو دریافت کنیم. چون ما در روز بیش از 200 تن بعضی وقتا میوه دریافت میکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. پیرامون بسته‌بندی هم می‌خواستم کوتاه فرمایشی رو داشته باشین اگه ممکنه، خیلی کوتاه بفرمایید محصولی که صادر می‌کنین بحث بسته‌بندیش الان چگونه هست، سلیقه اون کشوری که دارین بهش صادر می‌کنین رو در نظر می‌گیرید قطعا که محصول هم پرتی کمتری داشته باشه هم سلیقه‌شون پوشش داده بشه؟
اصلا غیر از این باشه که ما نمی‌تونیم صادر کنیم، یعنی اصلا این یه استاندارد جهانی داره و ما همونطور که عرض کردم به کارخونجات می‌پوشیم، توی کیسه های مخصوص پنج لایه هست که هم در ایران تولید میشه هم واردات انجام میشه و داخل بشکه به صورت بالک و فله ما صادر میکنیم و اینا همش طبق استاندارده، روی پالت قرار میدیم توی بشکه داخل کیسه های پنج لایه صادرات انجام
میدید. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیم بامداد، تولید کننده و صادر کننده انواع فراورده های انار همچون آب انار و کنسانتره که با ما همراه بودن در برنامه امروز.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم، خیلی خوشحال شدم.
سپاس از حضورتون، به خدا میسپارم.
متشکرم.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
متشکرم که ما رو میشنوید، همراهید با رادیو اقتصاد و برنامه زنده پنجره اقتصاد. 15:27 است، ما صدای صادر کنندگان هستیم در این برنامه. بگم براتون که برای بهبود فضای صادرات کشور میباید علاوه بر تصحیح گذشته هدف گذاری های هوشمندانه هم صورت بگیره برای آینده، تجربه گذشته به مدد بیاد که آینده بهتر رو داشته باشیم در حوزه صادرات. این مقدمه رو گفتم تا دعوت بکنم که بخشی صادراتی رو بشنوید.
همکنون سهم مراودات تجاری ایران و عراق در بخش کشاورزی حدود 20% است. این رقم از نظر متولیان کشاورزی دو کشور به طرز محسوسی قابل افزایش است.
هم در زمینه انتقال تجربه و دانش فنی تکنولوژی که بین دو تا کشور هست میتونیم تبادل داشته باشیم و برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی هم زمینه و امور رو تسهیل بکنیم در تعرفه ها، در مقررات و ضوابطی که در بازارچه ها وجود داره، اینها رو به گونه‌ای تسهیل بکنیم که بدون هیچ گونه معطلی و به راحتی جابجایی کالا بین دو تا کشور انجام بگیره.
من احتاج کبلدین
ضرورت همکاری ها در زمینه تامین نیازمندی های زراعی و دامی میان دو کشور در شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی از مهمترین مذاکرات ما بوده. قرار است درباره موضوع و همچنین همکاری های قرنطینه ای در مقابله با بیماری های نباتی و دامی و پیشگیری از آسیب های آن توافقاتی را نهایی کنیم.
یکی از دغدغه های اصلی در بخش صادرات محصولات کشاورزی دامی و غذا به کشور عراق موضوع استانداردهای کیفی و تعرفه گمرکی می باشد.
نکته ای که من عرض کردم اینه که بار به طور پیوسته نمیره. خیلی خوب قبول داریم اونا میخوان ایجاد شغل برای خودشون کنن، اما حداقل خواهشی که کردیم و تلاشمون هست تو این کمیته که حداقل در مورد کالاهای کشاورزی که فاسد شدنی هست این مسئله استثناء بشه. دوما خواهش کردیم که در مورد تعرفه ها یکسان باشه با کشورهای همسایه‌شون که اونم انشاءالله امیدواریم نتیجه بسیار خوبی از این مقوله بگیریم. اما ما در بخش کشاورزی که از هدفهای بزرگ ماست و ما میخواییم اینو ارتقا بدیم، تثبیت کنیم، فقط صادرات نیست، فقط کار تحقیقاتی است و یکی از کارهای مهمی که ما در عراق شروع کردیم کشت فرازمینیه که این مطلب به نتیجه‌های خوبی رسیده.
میزان صادرات ایران به عراق در سال 1401 بیش از 10 میلیارد دلار اعلام شد که با رفع موانع موجود بر سر مبادلات قرنطینه‌ای و گمرکی محصولات کشاورزی این میزان میتواند به طرز قابل توجهی افزایش یابد.
بسیار اتفاق خوبی بود که توسط این گروه داره انجام میشه. ارزش دادن به طرح‌ها و فکرهای جدید باید مد نظر قرار بگیره و مثل همیشه تاکید بکنم بر لزوم همافزایی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای افزایش ظرفیت چنین شرکت‌ها، مجموعه‌های صادراتی. متشکرم که با ما همراه هستین. گفتم اگر پیشنهاد تهیه گزارش هم بدین مطرح میشه و در دستور کار قرار میگیره. آقای رضایی از تهران پیامک به 30336